سرخط مهمترین خبرها، وزارت انرژیتیکا گفت اهل باید ده شبانه روز برق گیرند. جسد یک ساکن اشکاشم را بعد نیم سال یافتند. و یک مطرب نابینا را میخواهند در دوشنبه از خوابگاه پیش کنند. درود بینندگان عزیز، هفته نو را برایتان شاد باش میگویم. با تازه ترین خبرها در خدمت شما هستیم. امروز 16 دکبر سال 2024 است. رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 28 دکبر پیام سالانه به پارلمان یا برنامه کاری حکومت را در سال آینده شرح می‌دهد. در نظر است که پرزیدنت در حضور وکیلان هر دو پلت پارلمان، اعضای حکومت و نمایندگان سفارتخانه‌های مقیم دوشنبه برآمد کند. دفتر مطبوعاتی مجلس ملی خبر داد است که جلسه یکجای وکیلان هر دو پلت پارلمان صبح 28 دکبر برگزار می‌شود. درباره نکته‌های اساسی پیام امسال پرزیدنت اطلاع زیاد در دست نیست. معمولاً در پی ارائه پیام سالانه رئیس جمهور، تلویزیون های رسمی روزها این موضوع را انعکاس کرده، گروه های ویژه برای فهماندن نکته های آن تأسیس داده می شوند. امام علی رحمان در پایان هر سال نتیجه کاری حکومتش را جنبست و برنامه کارش را برای سال آینده اعلام می کند. منتقدان می گویند وضع تغییر نمی یابد. وزارت انرژیتیکای تاجیکستان گفته است ساکنان در کشور باید در شبانه روز 10 ساعت با برق تامین باشند. نمایندگان این وزارت در صحبت با خبرگزاری از اپلوس گفتند موافقه رژه به اهالی باید از صبح از ساعت 5 تا 8 و بیگاه از ساعت 16 تا 23 باید برق داده شود. اما در این روزهای سرد شکایت ها از اجرا نشدن همین رژه تعیین کرده مقامات هم زیاد است. بعضی ساکنان شهر دوشنبه که باید شبانه روز با برق تامین باشند میگویند که برق آنها نیز تقریبا هر روز قطع شود. این هم شکایت یک ساکن ناحیه سینای پایتخت.
آنه مرحمت، آنمون چراغ ماشین کدام در گرفته استفاده است، دیگر در گرد و اطراف نهازیر اینجا همه بینه های بلندشانه هستن نیست، چراغ نیست. آنه مختوب نه چراغ ماشین، آنه چنانی که میبینیم این محله سیوستوپرسکی چراغ نیست.
بینندگان عزیز، در جای زیست شما چند ساعت اهالی برق دارند؟ لطفاً در زیر برنامه با ما نویسید. تامین اهالی با برق در تیرماه زمستان و بهار یکی از مشکلی های اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر است که با وجود بنیاد بعضی از نیروگاه‌ها تا حال حل خود را نیافته است. کمیته حالات فوق‌العاده خبر داد است که جسد یک ساکن 67 ساله ناحیه اشکاشم را بعد نیم سال از آب پیدا کردند. در خبرنامه کمیته آمده است برقبایف کارمند شفاخانه بود و 4 ایون امسال لبلبی جر به خانه برمیگشت ولی بی‌درخ شد. با گفته منبع بی‌نشان شدن این مرد همه را به تشویش آورده بود و آدمان می‌پرسیدند که سبب غرق شدن این مرد چیست. مقامات میگن جسد این مرد را در نهایت 14 دکبر پیدا کرده به نزدیکانش سپاریدند. این ساکن ناحیه اشکاشم صاحب 6 فرزند بوده است. همه ساله در آب‌های تاجیکستان 10 نفر غرق می‌شوند و جسد نه همه آنها پیدا می‌شود. از جمله روز 3 نوامبر یک مرد 54 ساله از دهه پیشی ناحیه شغنان به جری سرازیر شده به دریای پنج افتاد. نزدیکان شکایت دارند که کمیته حالت‌های فوق‌العاده برای یافتن جسد این مرد تلاش نمی‌کند. مقامات گفتند ماشین این ساکن شغنان را از دریا برآورده ولی خودش را نیافتند. اسرائیل سفارتخانه خود را در شهر دوبلین پایتخت ایرلندیا بست. گیدئون سعر وزیر کارهای خارجه اسرائیل گفت سفارت این کشور با سبب اقدام‌های ضد یهودی ایرلندیا بسته می‌شود. سعر گفت ایرلندیا در روابط با اسرائیل همه خط‌های سرخ را گذشت. مهمه امسال ایرلندیا همراه با اسپانیا و نروژ استقلالیت دولت فلسطین را رسما اعتراف کرد. این تصمیم سه کشور اروپایی ناراضی که اسرائیل را در پی داشت. اینچنین هفته گذشته ایرلندیا با دعوا درباره نسل کشی اسرائیل در نوار غزه همراه شد. آفریقای جنوبی از بالای اسرائیل به دادگاه بین المللی سازمان ملل دعوا کرده تل اویو را به نسل کشی فلسطینی ها در غزه متهم کرد. اسرائیل این دعوا را رد کرد. دادگاه گاگا این دعوا را قبول کرد اما بررسی آن میتواند سالها طول کشد. خدمات اجرای تاجیکستان با دعوای دانشگاه بین المللی زبان ها میخواهد یک نابینا را از خوابگاه بیرون کند. مفزوم غفورزاده میگوید که در این زمستان سرد نمیداند با فرزندانش به کجا رود. ادامه موضوع در گزارش همکارانم عبدالغنی عبدالوهاب و امیر اسایف.
دیار نازنین من، وطن وطن وطن.
این مطرب نابینا شکایت دارد که او و زن و دو فرزند خردسالش را میخواهند در این زمستان سرد از خوابگاه دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان بیرون کنند.
امسال دو سال می شود که از طریق سعودی معلمه من تحت فشار قرار می تیم. اویلم نیست تحت فشار. حاضر و من مهلت دادن تا من همین یک چند هفته. یک یا یک و نیم هفته همی قدر.
در دانشگاه زبانهای خارجی تاجیکستان که خوابگاه به آن تعلق دارد، روز 12 دکبر کسی حاضر نشد در این باره صحبت کند. موزون غفورزاده در خوابگاه دانشگاه زندگی دارد که کارمند یا دانشجوی آن نیست، ولی به گفته هم صحبت ما 12 پیش در پای مراجعتش به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان او را در همین خوابگاه جای دادند.
ما با رکتورایی که آن وقت سری وظیفه بودم هم دیگر فهمی داشتیم. من در تمام چهارابینی های دانشگاه و یا خوابگاه در تمام جشن و مراسم ها همچون صنعتکار خدمت میکردم و یا که هنرمندان را می آوردم.
در وزارت فرهنگ روز 12 دکبر گفتند سال روان برای موزون غفورزاده در یکی از خوابگاه های خود حجره جدا کرده بودند. اما با گفته غفورزاده منزلی که وزارت برایش جدا کرد خرد بود و بنابراین آن را قبول نکرد.
اما خانه‌ای که به من پیشنهاد کردن حجت خانه و یا ونه ندارد. من که صنعتکار هستم، اسبابای موسیقی دارم و یا با همین قدر بور و بخچه در یک خانه 3x3 و یا آن هم ونه و حجت خانه ندارد. تا کجا امکان دارد که من در اونجا رفته زندگی کنم؟
غفورزاده حالا می خواهد به او امکان دهند که تا تابستان در خوابگاه بماند. وی می گوید با وجود گرفتن نفقه معیوبی و در دو جای کار کردن امکان زندگی در خانه اجاره را ندارد. با گفته حقوق شناس دلیر قربانوف، ماده 39 کنستیتوسیای تاجیکستان کفالت اجتماعی شخصان معیوب را پیش بینی کرده است و از این رو هنگام قبول قرارها باید منفعت های آنها به نوبت گرفته شوند.
در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپا کوچانیدن در فصل زمستان منع است، گرچند در قانون گذاری تاجیکستان چنین مقررات وجود ندارد. پرینسیپ های انسان دوستی و حفظ اجتماعی باید رعایت شوند.
جامعه شناس بهرون نصورو میگوید قشری که دارای امکانیت های محدود می باشد همیشه به دستگیری نیاز دارد، چون به گفته نصورو نیازهای این قشر نسبت به آدمان سالم بیشتر است.
چون این گروه آدمان بیشتر حساس هستند، با اینها کمتر مناسبت درستر کردند، با اینها با این گروه کمتر مهربانتر بودند در کار، تا که آنها در جامعه خودشان شخصی نادرکار احساس نکنند.
طبق امور رسمی در تاجیکستان نزدیک به 160 هزار معیوب یا شخصان امکانیتشان محدود ثبت شده است. وکالتدار حقوق انسان یا خود امبودسمن تاجیکستان سال گذشته در گزارش گفته بود که معیوبان در کشور با مانع و دشواری های زیاد روبرو اند.
پلیس ایران پرستو احمد سراینده که بدون حجاب سرود خوانده بود از بازداشت رها کرده است. این سراینده روز 11 دکبر در صفحه‌اش در یوتیوب سرود خوانی‌اش را بدون حجاب نشر کرد. در ایران این عمل جنایت حساب می شود. پلیس ایران خبر داده است که پرستو احمد پس از کارهای فهماندهی رها شد. در صفحه یوتیوب آن نوار سرود خوانی‌اش را که روز 11 دکبر نشر شد بیش از 1.6 میلیون بار دیدند. او بدون حجاب و با لباس بی آستین در صحنه حفله با چند نوازنده ولی به حضور تماشابین سرود میخواند. در شبکه‌های اجتماعی این کاری او را قهرمانی و جسارت نامیدند. پرستو احمدی سال 2022 نیز برای طرفداری از اعتراض زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. ایران که بیش از 40 سال باز جمهوری اسلامی اعلان شده است، به حجابی را جنایت میداند. چند سال اخیر زنان ایران با اعتراض به حکومت از پوشیدن حجاب خودداری میکنند. بنا به عکس‌های نوین ماهواره‌ای به نظر می‌رسد روسیه بخشی از تجهیزات نظامی خود را از پایگاه هوایی حمیمین در سوریه بیرون می‌برد. تصویرها را شرکت مکسر روز 13 دکبر نشر کرد. طبق آن دست کم 2 هواپیمای باربر در پایگاه حمیمین دیده می‌شوند. با گزارش رویترز این 2 هواپیما نوع ان 124 هستند که اساساً برای انتقال بارهای وزنین استفاده می‌شوند. مکسر نوشته است در تصویرهای نوین ماهواره چرخبال K52 و بخشهای نظامی دفاعی S-400 نیز به چشم می‌خورند. روسیه در سالهای اخیر برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد در سوریه حضور نظامی داشت. حکومت بشار اسد روز 8 دکمبر سال 2024 سقوط کرد. 7,500 سرباز و افسر روسیه در دو پایگاه ترتوس و حمیمیم سوریه جایگیر بودند. چند روز پیش در تصویرهای ماهواره دیده شده است که کشتی‌های نظامی روسیه پایگاه ترتوس را ترک می‌کنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 دکمبر را فرا می‌گیرد.
با یک قرار پریزیدیوم اولی تاجیکستان شوروی از 16 دکمبر سال 1960 شهر نورگ تأسیس شد. پیش از این در این مکان ساختمان نیروگاه برق آبی نورگ آغاز گردید که ضرورت بنیاد شهری انرژتیکا را در نزد این نیروگاه کلانترین آسیای مرکزی به وجود آورد. در بنیاد شهر نورگ متخصصان از تمام اتحاد شوروی اشتراک کردند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه دکمبر سال 2018 از افزایش شمار زنان تن فروش خبر دادند. شمار زنهایی که از راه همخوابگی با مردان پول به دست می آورند نه کمتر از 6000 نفر بوده، تعدادشان طرف بیشتر می شود. اکثرشان 18 تا 30 ساله می باشند، گاه نابالغان هم برای تن فروشی پا می گذارند. مشکلات اقتصادی و بیکاری را کارشناسان علت اصلی افزایش تن فروشی در جامعه سنتی تاجیکستان می نامند. روز 16 دکمبر سال 2016 در سن 61 سالگی اسماعیل طالباکوف رئیس حزب کمونیست و دو دفعه نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان درگذشت. او از سال 1983 در کارهای حزبی سطحی ناحیوی کار کرده در دوره استقلالیت مدت طولانی معاون رئیس حزب شادی شبدالوف بود. رئیست طالباکوف در حزب کمونیستی نیم سال دوام کرد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 109 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد و 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را برای ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اوکراین از کشته شدن سربازان کره شمالی در کورسک خبر داد. بار اول است که مقامات اوکراین از تلفات نظامیان کره شمالی در کورسک خبر می دهد. اداره اساسی اکتشافی اوکراین در خبرنامه روز 16 دکمبر گفته است که واحد نظامی کره شمالی در دهی مارتینوفکا، پلیخوو و ورژبه کورسک روسیه تلفات جدی دیدند. طرح تحقیقاتی سخیمه از بخش اوکراینی رادیو آزادی روز 15 دکمبر از مقامات اوکراین عکس‌هایی را دریافت کرد که گفته می‌شود جسد نظامیان کره شمالی در کورسک هستند. رادیو آزادی درستی این ادعا را مستقلانه تصدیق کرده نمی‌تواند. مقامات روسیه هنوز در این باره شرحی ندادند. اوکراین ماه آوگوست امسال بخشی از ولایت کورسک روسیه را تحت نظارت درآورد. روسیه ماه اکتبر برای جنگ به این منطقه نظامیان کره شمالی را سفربر کرد. تعداد آنها از 10,000 بیشتر گفته می شود. در یک شهر سیاحی گرجستان 12 نفر هلاک شده است. این شهر با آسایشگاه‌هایش معروف است. پلیس گرجستان حادثه را همچون مرگ از بی‌احتیاطی تحقیق می‌کند. وزارت کارهای داخلی گرجستان گفته است که در بدن فوتیدگان نشانه‌های مرگ مجبوری دیده نمی‌شود. به گفته این وزارت 11 تن از آنها خارجی و کارگری این مکان بودند. جسدها را در خوابگاه کنار طرفخانه پیدا کردند که این افراد آنجا خواب رفته بودند. آن شب قوه برق در این مکان خاموش شده است. گوداوری در 120 کیلومتری تفلیس جایگیر است. سال 2018 در این شهر در راه تنابی در صدمه 11 نفر فوتیده بود. در گذشت تاریخ شناس و باستان شناس معروف سید مراد بابا ملایف در دوشنبه، پیوندان این خانواده به رادیو آزادی گفتند که مراسم جنازه او فردا 17 دکمبر وقت نماز پیشین در مسجد مرکزی ناحیه شامنصور دوشنبه برگزار می شود. انستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علمهای تاجیکستان در صفحه فیسبوکی خود مرگ این دانشمند را تسلیت گفت. به اطلاع اینستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی، بابو مولایف تا زمان مرگش در استرخانه ملی باستانی تاجیکستان کار میکرد. سید مراد بابو مولایف از شاگردان اکادمیک و تاریخشناس نامور رحیم مصف بود. از سید مراد بابو مولایف صدها مقاله های علمی باقی مانده است، دهها نوشته های او به زبان های خارجی ترجمه و به چاپ رسیدند. گیدئون سعر وزیر کارهای خارجه اسرائیل گفت سفارت این کشور با سبب اقدامهای ضد یهودی ایرلندیا بسته می شود. سعر گفت ایرلندیا در روابط با اسرائیل همه خطهای سرخ را گذشت. مهمه امسال ایرلندیا همراه با اسپانیا و نروژ استقلالیت فلسطین را رسما اعتراف کردند. این تصمیم سه کشور اروپایی ناراضگی اسرائیل را در پی داشت. اینچنین هفته گذشته ایرلندیا با دعوا درباره نسل کشی اسرائیل در نوار غزه همراه شد. افریقای جنوبی از بالای اسرائیل به دادگاه بین المللی سازمان ملل دعوا کرد، تل اویو را به نسل کشی فلسطینی ها در غزه متهم کرد. اسرائیل این دعوا را رد کرد. دادگاه گاگا این دعوا را برای محاکمه قبول کرد، اما بررسی آن می تواند سالها طول کشد. و با یک خبری ورزشی از تاجیکستان، رزمیکار تاجیک شانس به UFC راه یافتن را از دست داده است. در صورت پیروزی این رزمیکار 25 ساله تاجیک شانس به UFC راه یافتن را پیدا می کرد، اما پس از 9 غلبه پی هم این اولین باخت داروپشا نباتوف بود. وی قبلا رقابت خود را ماه نوامبر سال گذشته مقابل مراد بلاروف در مسابقه AMC Fight Nights 122 انجام داده بود. این رقابت با قرار یک دلانه داوران به فایده داروپشا انجام یافت. متیس کامیلو باشد آخرین بار ماه اکتبر سال روان در یک مسابقه مقابل جانسک ساجا رقابت کرده با قرار یک دلانه داوران پیروزی به دست آورده بود. متیس 10 رقابت گذرانیده، 8 غلبه و 2 باخت دارد. یادآور می شویم داروپشا نباتوف با طرز غیر معمولی خواست که شامل تشکیلات UFC شود. UFC یکی از سازمان های معروف است که با گذراندن محاربای آمیخته مشغول است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی ما را با پیشنهاد همکارم نظرالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
موزون غفورزاده مطرب نابینا شکایت دارد که او و زن و دو فرزند خردسالش را میخواهند در این زمستان سرد از خوابگاه دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان در شهر دوشنبه بیرون کنند. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش میدهم. غفورزاده 12 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت رهبریت دانشگاه 2 سال است که طریق دادگاه تلاش دارد او خانواده اش را از خوابگاه بیرون کند.
امسال 2 سال می شود که از طریق سعودی معلمه من تحت فشار قرار می تیم. اویلم نیست تحت فشار. حاضر و من مهلت دادن تا منمین یک چند هفته، یک یا یک و نیم هفته می خدا.
در دانشگاه زبانهای خارجی تاجیکستان که خوابگاه به آن تعلق دارد، روزی 12 دکبر کسی حاضر نشد در این باره با خبرنگاران رادیوی آزادی صحبت کند. موزون غفورزاده در خوابگاه دانشگاه زندگی دارد که کارمند یا دانشجوی آن نیست. ولی به گفته همصحبت ما 12 سال پیش در پی مراجعتش به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ کشور او را در همین خوابگاه جای دادند.
ما با رکتورایی که آن وقت سری وظیفه بودم هم دیگر فهمی داشتیم. من در تمام چهارابینی های دانشگاه و یا خوابگاه در تمام جشن و مراسم ها همچون صنعتکار خدمت میکردم و یا که هنرمندا رو می آوردم.
در وزارت فرهنگ روزی 12 دکبر گفتند سال روان برای موزون غفورزاده در یکی از خوابگاه های خود که واقع در محله 33 پایتخت است حجره جدا کرده بودند. اما به گفته غفورزاده منزلی که وزارت برایش جدا کرد خرد بود و بنابراین آن را قبول نکرد.
همون خانه‌ای که به من پیشنهاد کردند حاجت خانه و یا وانه ندارد. من که سندکار هستم، اسبابای موسیقی دارم و یا با همین قدر بار و بخچه در یک خانه سه به سه و یا آن هم وانه و حاجت خانه ندارد، تا کجا امکان دارد که من در اونجا رفته زندگی کنم؟
غفورزاده حالا می خواهد به او امکان دهند که تا تابستان در خوابگاه بماند و می گوید با وجود گرفتن نفقه معیوبی و در دو جای کار کردن امکان زندگی در خانه اجاره را ندارد. با گفته حقوق شناس دلیر قربانوف، ماده 39 کنستیتوسیای تاجیکستان کفالت اجتماعی شخصان دارای معیوبی را پیش بینی کرده است و از این رو هنگام قبول قرارها باید منفعت های آنها به انابت گرفته شوند.
در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپا کوچونیدن در فصل زمستان منع است، گرچند در قانونگذاری تاجیکستان چنین مقررات وجود ندارد. پرینسیپ های انسان دوستی و حفظ اجتماعی باید رعایت شوند.
از سوی دیگر جامعه شناس بهرون نصورو 12 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت قشری که دارای امکانیت محدود می باشد همیشه به دستگیری نیاز دارد، چون به گفته نصورو نیازهای این قشر نسبت به آدمان سالم بیشتر است.
چون این گروه آدمان بیشتر حساس هستند، با اینها کمتر مناسبت درستر کردند، با اینها با این گروه کمتر مهربانتر بودند در کار، تا که آنها در جامعه خودشان شخصی نادرکار احساس نکنند.
طبق آمار رسمی در تاجیکستان نزدیک به 160 هزار معیوب یا شخصان امکانیتشان محدود ثبت شده است. وکالتدار حقوق انسان یا خود امبودسمن تاجیکستان سال گذشته در گزارش گفته بود که معیوبان در کشور با مانعه و دشواری های زیاد روبرویند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
نخست وزیر اسرائیل از گفتگوهای خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خبر داد و گو با او درباره با گفتهش تکمیل پیروزی اسرائیل و مقابله با اقدامهای ایران صحبت کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. بنیامین نتانیاهو در پیام ویدیویی که شام 15 دکبر نشر شد گفت که سخن سال گذشتهش درباره تغییر چهره خاور میانه از سوی اسرائیل در حال عملی شدن است. او افزود سوریه همان سوریه نیست، غزه همان غزه نیست و ایران رئیس این محور همان ایران نیست و زوری بازوی ما را چشیده است. نخست وزیر اسرائیل سال گذشته دو روز پس از حمله های 7 اکتبر در ملاقات با شهرک نشین ها در محل حمله گفته بود ما خاور میانه را تغییر می دهیم. گروه فلسطینی حماس در این روز به اسرائیل حمله کرد و 1200 اسرائیلی را کشت. در پی حمله های اسرائیل به غزه تا کنون بیش از 46 هزار نفر کشته شدند که اکثری آنها زنان و کودکان می باشند. پیام ویدیوی بنیامین نتانیاهو دومین پیام او درباره ایران تا یک هفته اخیر به شمار می رود. بنیامین نتانیاهو در پیام ویدیوی نو خود گفت که اسرائیل برای تامین ثبات و امنیت در منطقه و در مرزهای خود با قدرت اقدام می کند، اما این به آن معنا نیست که دیگر چالش پیشروی ما نیست. او جمهوری اسلامی ایران را یکی از تهدیدهای اساسی نام برده بود. دشمنی میان ایران و اسرائیل در یک سال اخیر به اوج خود رسیده، دو طرف رویارویی مستقیم نظامی آغاز کردند. ایران در پاسخ به هدف قرار گرفتن کنسولگری خود در دمشق در میانه های ماه اپریل با ده ها موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. ایران همچنین در اول ماه اکتبر امسال در واکنش به کشته شدن اسماعیل هنیه رهبری حماس در تهران و حسن نصرالله رهبری حزب الله لبنان در بیروت به اسرائیل حمله های موشکی انجام داد. اسرائیل روز 26 اکتبر به ایران حمله انجام داد و به گفته تل اویو 20 نقطه را در سراسر ایران بمباران کرد. ایران گفت که در این حمله ها 4 سرباز کشته شدند. نخست وزیر اسرائیل در پیام ویدیوی خود همچنین تاکید کرده است که تل اویو هیچ علاقه به درگیری با سوریه ندارد و سیاست خود را در برابر سوریه با توجه به واقعیت میدانی معین می کند. اسرائیل در روزهای گذشته منطقه های گوناگون سوریه را بمباران کرد و نیروهای نظامی خود را به منطقه حائل یا بوفری در خاک سوریه فرستاده است. این عملکرد اسرائیل انتقادها و واکنش های بین المللی را در پی داشت. شماری از کشورهای عربی و اروپایی از این عمل اسرائیل انتقاد کردند. نتانیاهو گفت به ارتش اسرائیل دستور داده است تا تهدیدهای احتمالی سوریه را از بین برند و مانع نزدیک شدن عنصرهای به گفته او تروریستی به مرز دو کشور شوند. مخالفان سوریه با رهبری گروه تحریر الشام روز 8 دکبر با ورود به دمشق به حکومت بشار اسد خاتمه دادند. بنیامین نتانیاهو در پیام ویدیویی خود گفت حکومت بشار اسد به ایران اجازه داد تا حزب الله را از طریق خاک خود با اسلحه تامین کند و اسرائیل برای تکرار نشدن این امر دست به اقدام های فشرده در روزهای اخیر زد. ایران در سالهای گذشته با حضور نظامی در سوریه بر علاوه کمک حکومت بشار اسد از سوریه همچون راه اصلی انتقال سلاح و حزب الله لبنان استفاده میکرد. روز 14 دکبر نعیم قاسم رهبر حزب الله تصدیق کرد که این گروه مسیر دریافت کمک های نظامی خود را از راه سوریه از دست داده است. نتانیاهو با اشاره به سخنان نعیم قاسم گفت این گواهی دیگری است که ضربه سخت به همه محور ایران زدیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
محمد صابری عبدالقهار نماینده جنبش گروه 24 میگوید مقامات والدانش را فشار آوردند که او را مجبور کنند بخشش خواهد و به تاجیکستان برگردد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. محمد صابر از سال 2018 عضو فعال این سازمان بوده، پس از اکستریمیستی شناختن سازمان در تاجیکستان دوشنبه را ترک کرد و میگوید بخشش نمیپرسد ولی در شرایط دیگر به تاجیکستان برمیگردد. به نقل او دو کارمند شعبه کارهای داخلی رشت هفته گذشته به منزلشان آمده با پدر و مادر و برادرش صحبت نموده گفتند که برگردد هیچ گونه مجازات نخواهد شد. تلاشای پی در پی ما برای تماس با شعبه امور داخلی رشت نتیجه نداد و به زنگهای ما پاسخ ندادند. محمد صابر عبدالقهار رهبر کمیته اجرایی گروه 24 روز 16 دکبر بر رادیو آزادی گفت کارمندان پلیس به پدرش گفتند که یک رهبرشان در ترکیه کشته شد و رهبر دیگرشان بازداشت شد و به تاجیکستان آورده شد. دیگر چی میکنند در اونجاها؟ برگردد و بیاید به ناحیه رشت. آنها به پدر و مادرم گفتند که زنگای زنید فهمونید که بخشش پرسد و برگردد. چندین مراتب است که به خانواده ما فشار میارند. پدر و مادر من جوابگو در عملهای من نیستند. به اشاره های آنها اگر من بر نگردم مرا دور راه انتظار است. یکم به مثل عمر علی قوتوف قتل میشم یا که به مثل سهراب ظفر به تاجیکستان آورده به حکم سنگین زندانی میشوم. من به حرفای مقامات باور ندارم و هیچگاه از راهم دست نمی بردارم، میگوید محمد صابر عبدالقهار. و افزود برادرش محمد نظر سیغازیف را که در دانشگاه بیشکک تحصیل میکرد اجازه ندادند برای ادامه تحصیلش به قرغزستان رود. به تاجیکستان دزدیده برده شدن سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف و به مجازات سنگین محکوم کردن آنها نمونه روشن برای ما هست که میدانیم با اعضای گروه بسیار چی میکنند، میگوید محمد صابر عبدالقهار. وی در سال 2012 از تاجیکستان به روسیه رفت و به تجارت مشغول بود و پس از شامل شدنش به سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان منصوب به گروه 24 در سال 2014 او را مقامات در پیگرد بین المللی قرار دادند و بر ضد او با دو ماده کدکس جنایی، ماده 187 یعنی اشتراک در اتحاد جنایی و ماده 307 قسم 1-2-3 یعنی دعوت عموی به فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنتی باز کرد شده است. سهراب ظفر رهبری گروه 24